ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست. ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یک پارچه نیست. بنابراین الان آدما دارن تجربیات مختلفی را از سر میگذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتا هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه عده دیگری بودن که خودشون رو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه‌ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت هم، ولی یه جور دیگه ای دارن قضایا رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرافراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون رو بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزهایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملا از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم و غم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم فرو نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور و خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگری روبرو هستیم و یه بخش دیگری از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتیه بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای غازیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریته و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید، ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعا چنان در شوک به سر می‌برن که کاملا بی‌حس شدن و اصلا نمی‌دونن چه باید بکنن، و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدته، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگذاره؟
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتنه که تونستن دوام بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یه گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبوئیتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه ای هست که آدم ها رو قاسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی این ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتاره، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی است پس از کشتار که فریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم، مردم برمیخیزن، مخالفت میکنن، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی این ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای قاضیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببینید، حکومت‌ها در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقت نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب می‌کنید، اونا میان حکومت می‌کنن. این یه راهه. یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است. بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت رو نمیتونن بیارنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین. اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبانهای مختلف گفتن. یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمیرم. پس نمیخواد نمایندگی بده. دومی که نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگری، مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میذاره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن، یا حکومت دموکراتیک نباشه، یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیار از کشورهای اقتدارگرایی که امروزه میبینیم. مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن تا بخوام بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمینهای زندگی برای مدت‌های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت، ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون. و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهته که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای قاضیان، شما در بخشی از گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده ای انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودن، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه از لحاظ گستره جغرافیایی چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی رو جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست زد. قبلا هم این کار رو کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تراما، ما میدونیم که بخشی از این تراما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزه برای مبارزه. در مورد بعضی ها البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون. در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده، دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تراما خودش یکی از راههاییست که ممکنه به آدم ها امکان بده از این تراما بیرون بیاد. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه هایی که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم. اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دید بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط‌های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی‌کنیم، همیشه توی محیط‌های قرار می‌گیریم و مجبوریم تو اون محیط‌ها مبارزه کنیم با اینکه چیزهای نامطلوب رو بزداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت‌های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع، ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم، به این معنی که رنج پاره‌ای جدایی ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش سدود، و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در بیان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی تری بهره مند بشن.